بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. بس درباره خیار تأخیر بود و اینکه یکی از شرایط خیار تأخیر اینه که بایع و مشتری خیار دیگری نداشته باشند. دیروز کلام شیخ انصاری رو نقل کردیم که مرحوم شیخ فرمود تلازمی نیست بین این که خیار مطلق باشه ولی لزوم مقید باشه. به عبارت دیگه خیاری که از ناحیه تأخیر ثمن است خیار مطلقه، به خاطر اینکه معلول یا مسبب مقید به علت یا سبب نمی شود. یعنی تأخیر باعث خیار میشه نه باعث خیار تأخیر. اما لزومی که تو سه روز معامله لازمه، این لزوم حیثیه، یعنی لزوم از یک جهت، نه اینکه لزوم مطلق. لزوم از یه جهت منافاتی ندارد که من جهت لازم باشه و من جهت اخرى جایز باشه. فارسیش اینه که یعنی اشکالی ندارد که توی سه روز خیار دیگری هم باشه. این فرمایش شیخ انصاری. خب میگیم که مشتری از جهت تأخیر ثمن الزام داره که تأخیر نکنه از این جهت، اما هیچ اشکال نداره که شارع ارفاقی بهش کرده باشه، خیار مجلس بهش داده باشه. هر دوتاست. چون اگر که مشتری هم خیار داشته باشه میگن دیگه بایع خیار نداره، چون شرطش این بود که تأخیر مشتری نسبت به ثمن به ناحق باشه. چرا پیش می حالا بس میکنی بله. حالا بس میکنم. این فرمایش شیخ انصاری بود. بعضی ها به شیخ اشکال کردند، گفتند که اصل این مطلب که شیخ می‌فرماید خیار مطلقه، خود این جای تأمل داره. علتش اینه که حالا تعبیر آقایون رو دارم میگم، گفتند که خیار نه معلول تأخیر و نه مسبب از تأخیر، فقط تأخیر ثمن موضوع، تأخیر ثمن میشه موضوع، حکمش هم عبارت است از خیار، رابطه علت و معلولی نیست، رابطه سبب و مسببی هم نیست. یه قضیه درست میکنیم، مثلا فرسودیم میگویم که الخمر و حرامون، نه خمر علت حرمته نه حرمت معلول خمره، نه فقط یه موضوع است و یه حکم، نه سبب مسبب، مثلا سبب مسبب یا علت و معلول اینه که این معلول از این علت مترشح شده باشه پدید. اون که علت تامه و علت ناقصه، علت تامه و ناقصه سبب میشه. بله خب اگر که موضوع نباشه حکم نیست، اما نه اینکه این موضوع علته. من میگم که انجا که زیدون فکرم هو، خواهی که زیدی نباشه اکرامی هم نیست، اما نه اینکه این علت است و معلول، این موضوع و محموله. بله.
و من تعجب میکنم حضرت عالی که میفرمایید خیار برای هر دو تا هست، روی چه حسابی روی مشتری هم خیار باشه؟
نه
ضرر به بایع متوجه میشه، سهاله به خاطر اینکه ضرر به بایع متوجه نشه این خیار رو براش قرار داده.
حالا فعلا که من نظری ندادم، من فعلا دارم نقل قول میکنم. حالا اشکال شما به خب بله فهم شما میرسن. بله خیلی ممنون، متشکرم. پس ببینید فعلا اشکالی که این آقایون به شیخ کردن اینه ها، میگن که خلافن لشیخ انصاری، خلافن لصاب جواهر، خلافن لمفتاح الکرامه، که اینا همه میگوین رابطه حکم و موضوع، رابطه سبب و مسببی یا علت و معلولیه، این آقایون گفتن که نه، ما یه موضوع داریم یه محمول داریم. وقتی که موضوع محمول بود باید اینطوری بگوییم هیچ وقت حکم تعدی از موضوع خودش نمی کند. مثلا وقتی میگه که زید رو اکرام کن، این که معنیش این نیست که امر رو اکرام بکن، اکرام اومده روی زید، کاری به امر نداره. به عبارت دیگر حکم در سعه و زیق، در توسعه یا محدود بودن، تابع جعل شارع روی موضوعه. گاهی شارع حکم رو میاره روی یه موضوع محدود، حکمم میشه محدود. گاهی شارع حکم رو میآورد روی یه موضوع عام، حکمم میشه عام. نمیشه حکم اعم از موضوع باشه یا اخص از موضوع. این فرمایش بعضی از بزرگان، بعضی از مراجعی که الان هستم خدا بزرگ. حالا این حرف ادامه داردم، بعد ادامهشو خواهم گفت. این تا همین اینجا این چند تو اشکال داره، این کلامی که از این آقایون نقل کردن که تو ذهن بعضی این دوستانم همین بود، یا این نکته که حاج آقا فرمودن. اولین اشکالش اینه که ارسطو گفته بود که هر چیزی 5 تا علت داره. این که معروف شده از جامع المقدمات میگفتن 4 تا علت، علت فاعلی، علت غایی، علت مادی، علت سوری. درستش اینه که هر چیزی 5 تا علت داره، نه 4 تا. اون پنجمیشو معمولا نمیگویند، ولی ارسطو گفته یا مثلا ابن سینا اینا گفته هر چیزی 5 تا علت داره، پنجمیش عبارت است از موضوع، یعنی خود موضوع نسبت به محمول رابطش رابطه علت و معلولیه، همون سبب و مسببیه، خلافاً لینی که آقا فرمود که رابطه علت و معلولی نیست. حالا اینش یه بحث فلسفی میشه، این مکان ندارم، ولی درستش اینه که همیشه موضوع علت است برای محمول. ولی اشکال دیگری جدای از بحث فلسفی از نظر فقهی هم اشکال داره. خب حالا اینکه آیا مثلا فرض کنیم محمول اگر که جوهر بود دیگه موضوع نمیخواهد، یا اینکه این یکی از همون چیزایی که با یه فرق بذاریم بین موضوع و محل که تو فلسفه میذاریم اون برای اینه. و اما اشکال فقهیش، اشکال فقهی اینه که هیچ اشکالی ندارد و بلکه واقع هم شده که حکم در سعه و زیق تابع موضوع خودش نباشه. گاهی حکم اعمه از موضوع و گاهی اخصه. اعمش مثل این که وقتی شارع می‌فرماید فلغنم صائمت زکاتون، موضوع ما غنم صائمه است، گوسفندی که تو بیابان میچره. زکاتون همیشه حکم. الان این حکم رفته روی غنم صائمه و همه هم میگویند جمله وصفی مفهوم ندارد. اگر جمله وصف مفهوم نداره، معنیش اینه که هم غنم صائم زکات داره، هم غنم غیر صائم هم زکات داره. هم صائم زکات داره، هم غیر صائم، هر دوتاش. در حالی که عبارت حدیث زکات رو آورده روی غنم صائمه، یعنی موضوع ما که موضوع زکات اعم است از اونی که شارع بیان کرده. حکم زکات هم مال صائمه هم غیر صائمه. الان اینجا موضوع ما خاصه در حالی که حکم عامه. این عرض کردم که این حدیثی که داریم و همه هم میگوین که جمله وصفی مفهوم ندارد صائمه، در حالی که غیر صائم هم زکات داره. نه از همین، چون اینجا میگوین که وصف مفهوم ندارد، وصف برای تعلیل نیست و علت منحصر نمیفهموند و برای نمیدونم یه غرض دیگری ذکر شده، اینجا اینو میگن. اگر شما فرمودید که بس مفهوم دارد، وقت معنیش این بود که زکات فقط مال غنم صائم است و غیر صائم هم زکات ندارد، اون موقع حکم با موضوع مساوی می شد. آره دیگه. خب بر چه شاره این کلامو که به من داده، من باید ببینم عرف از این چی می فهمه دیگه. عرف از این مفهوم نمی فهمه. نه عرض کردم که همه میگن جمله وصفی مفهوم نداره. نه چرا؟ نه میگه مفهوم، نه وقتی میگه مفهوم ندارد یعنی اون بحث این که مفهوم میره رو حکم شخصی یا رو سنخ حکم، همین بود. این یه مثال نفهمیدم. نه اون حالا آخر بس بزنیم، من فعلا حالا جواب اینا رو بگم تا بعد وقت میگم که حالا درستش چیه. بعد نه اینا همه رو تو بحث مفهوم بس جواب دادن. اون که نمیدونم طرف مورد نیازش همین بوده، اهمیت تأکید اونا بر همین بود که لغویت نباشه. مثلا مورد نیاز این همین بوده، اینو بهش گفته. این حالا یه مثالم عکسش، این آیه شریفه قرآن بل متلقاتو یتربسن به انفسهن ثلاثه قروء، این آیه شریفه حکم عده را یتربسن به انفسهن ثلاثه قرو. این حکم عده رو آورده روی موضوع مطلقات. المطلقات عام، شامل هم رجعی و هم بائن هر دو می شود، در حالی که می دونیم این حکم یتربسن فقط مال رجعیاته، یعنی موضوع عام ذکر شده در حالی که حکمش خاصه. حکم مساوی با موضوع نیست، موضوع مطلق مطلقاته در حالی که حکم مال رجعیاته نه مطلقشو. پس اینجوری نیست که این آقا فرموده حتما باید حکم در درس بزیق تابع موضوع خودش باشه. بله اینو من قبول دارم که باید فرق بگذاریم بین موضوع در مقام ثبوت و موضوع در مقام اثبات. مقام ثبوت عند الله حکم با موضوع خودش مطابق هست، اما مقام ثبوتو که دست ما ازش کوتاهه، خرما بر نخیل و دست ما کوتاه. ما تو مقام اثبات، تو ادله، تو آیات و روایات که نگاه میکنیم حکم با موضوع خودش همیشه مطابق نیست، گاهی اون عام گاهی اخص. فرمایش شما این بود دیگه. این تا اینجا قسمت اول. حالا ادامه همون کلام، ادامه اینه که بعضی ها باز اشکال کردن به شیخ انصاری، گفتن این که شیخ انصاری فرمود لزوم در سه روز، یعنی این که تو سه روز عقد لازم بود و مشتری حق تأخیر نداشت، این لزوم در سه روز حیثیه، حیثی یعنی من حیثی لازمه و من حیثی دیگر غیر لازم، از یه جهت لازمه از یه جهت هم غیر لازم. بعضی اشکال کردن به شیخ انصاری، گفتن که لزوم تقسیم بردار نیست، به هر حال عقد یا لازمه یا غیر لازم. خیار میشد متعدد باشه، مثلا بگیم یه خیار مجلس، یه خیار تأخیر، خیار قابل تعدده، اما لزومو که نمیشه بگی از این جهت لازم از اون جهت هم لازم از اون جهت فلان. لزوم معنیش این است عدم جواز فسخ معامله. این عدم جواز وحدت داره، کسرت نداره که، اما خیار قابل تعدده، چون خیار یعنی حق فسخ، یا خیار یعنی سلطنت بر فسخ. میشه یه نفر دو تا سلطنت داشته باشه، اما لزوم قابل تعدد نیست. اینو بعضیا گفتن. حالا بعد اسم این حرفم گذاشتن برهانی که ما آوردیم و برهانی که چنین و چنانه. میرزا حبیب الله رشتی رضوان الله علیه، ایشونم یه حرف اینجوری فرموده، فرموده که خیار قابل تعدد و لزوم قابل تعدد نیست. توضیح کلام میرزا حبیب الله هم اینه که ما یک جواز معامله داریم و یک لزوم معامله. جواز معامله، خود جواز دو جوره، یکی جواز حقی و یکی جواز حکمی. جواز حقی مثل خیار، حقی این طرفه که فسخ بکنه یا نکنه، جواز حقی. جواز حکمی هم مثل معاملاتی که جایزند، مثلا هبه، هبه جواز حکمی داره، شرع حکم کرده که این معامله جایز است. پس جواز بر دو قسمه، لزومم بر دو قسمه، لزوم حقی داریم و لزوم حکمی. لزوم حقی مثل این که مثلا میگیم که این معامله لازم است، این لزوم بیع، لزوم حقیه، یعنی حق این طرف اینه که معامله شو به هم نزنید. گاهی هم لزوم حکمیه، مثل عقد نکاح که حق نیست که معامله رو به هم نزنید، حکم شرعی اینه که نکاح قابل فسخ نیست. از این حرفای میرزا حبیب الله و دیگران نتیجه این گرفته میشه دا، این که شیخ انصاری فرمود لزوم میشود از یک جهت باشد نه از جهت دیگر، یعنی عقد از این جهت لازمه از اون جهت جایز، این حرف درست نیست. به هر حال عقد یا لازمه یا جایز، اما این که چون لزوم عرض کردم که لزوم یعنی عدم جواز فسخ، این عدم جواز فسخ یه حکمه، حکم که دیگه تعدد بردار نیست بگیم از این جهت چنین از اون جهت چنان. نتیجه این حرف اون وقت این میشه دا، نتیجه این حرفا اینه که شرط خیار تأخیر این است که در اون سه روز عقد لازم باشد مطلقا، هیچ خیار دیگری وجود نداشته باشه. اینم فرمایشه بعضی آقایون. این حرفم مثل حرف اوله، اینم درست نیست و حق با شیخ انصاریه. یعنی شیخ میخواست بگوید لزوم میتونه متعدد باشه، از یه جهت لازم باشه از یه جهت دیگر جایز. اولا اشکالی که به این حرف هست اینه که اصلا بحث درباره این نیست که آیا لزوم و جواز قابل جمعند یا نه، اصلا بحث این نیست که یه عقد از یه جهت لازم باشه از یه جهت جایز. مثلا فرض کنید عقد نکاح از یه جهت لازمه، هیچ وقت مرد نمیتونه عقد نکاحو به هم بزنه، میتونه طلاق بده، طلاق جایزه اما فسخ جایز نیست. اما اون مال زوجه، ببینیم من جهت مرد لزوم است نه جواز، من جهت زن که یه عیوب موجب فسخ، اونا برای زنه که میتونه عقد نکاحو فسخ کنه. به عبارت دیگر توی عقد نکاح هم لزوم من جهت رجل هم جواز من جهت المرأه جمع می شود، بلکه بحث اینا نیست، بحث این بود که دو تا لزوم، نه یه لزوم و یه جواز، بحث این بود که یه عقد میتونه دو تا لزوم داشته باشه یا نه. بحث این بود که همون جور که خیار متعدد است، مثل خیار مجلس، خیار حیوان، همین جور که خیار متعدده لزوم هم میتونه متعدد باشه یا نه، این محل بحث بود. به این حرفای میرزا حبیب الله رشتی یا اون حرفی که از این بزرگوار نقل کردم، اینا اصلا خروج از بحث شد. با یه مثالی اینجوری این آقایون میزدن که توی یه عقد ببینیم دو تا لزوم، نه یه لزوم و یه جواز، قابل جمع یا نه، به این ثابت نکردن. اگر میخواستن اینو ثابت بکنن باید اینجوری بحث کنیم، ما اشکال به شیخ انصاری باید اینجوری مطرح بشه، بگیم همونجور که خیار قابل تعدده لزوم هم قابل تعدده. مثلا اگر یک کافری عبدی داشت و عبد مسلمان شد، حالا که عبد مسلمان شد اون کافر را مجبور میکنند که این عبد باید بفروشه به یه مسلمان. حالا که این عبد را بفروشد به مسلمان، حالا آیا بایه خیار فسخ داره یا نه؟ مثلا خیار مجلس یا خیار حیوان داره یا نداره؟ اینجا میگیم خیار نداره. این معامله کافری که یه عبد مسلمان داره عبدشو باید بفروشه، خیار فسخ هم نداره. چرا نداره؟ من جهتین، از دو جهت، یعنی دو تا لزوم داره. یه لزوم اوفو بالعقود، میگه عقد لازمه، حق فسخ ندارد. یه دلیلم لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا، میگوید که این بایه حق فسخ ندارد، چون اگه فسخ کنه کافر بر مسلمان مسلط میشه و اینم جایز نیست. این میشه دو تا لزوم توی یه معامله. این محل بحث بود. شیخ انصاری میخواست بگوید که دو تا لزوم نمیشه توی یه معامله، اینجوری بحث بکنیم که دو تا لزوم توی یک معامله مثل دو تا خیار توی یه معامله. این روش بس. بلی همه جا مطرح میشه. بعد جنبندی مثلا تا اینجا این شد که عرض کردیم که خیار تعدد ندارد. اون چه که تعدد دارد اسباب و ادله خیاره. خود خیار یعنی ملک و فسخ العقد. این ملک فسخ یه مرتبه از ناحیه البیان بالخیار اومده، یه مرتبه از ناحیه صاحب الحیوان بالخیار، یه مرتبه هم از ناحیه لازرر. لازرر که خیار تأخیر و خیار غبن را اثبات می کند، لازرر که این را اثبات می کنه، لازرر دو تا خیار ثابت نمی کنه. لازرر یه دلیل میگه هر جا ضرری هست ضرر برداشته شد. یه مرتبه برداشتن ضرر به خیار قبنه، یه مرتبه به خیار عیبه، یه مرتبه به تأخیر. اینا تعدد حکم نیست، تعدد مصادیق نفی ضرره. حالا اینجا خیلی میشه بحث کرد. مثلا فرض کنید خیلی از این بزرگ ها، علمای بزرگ اومدن بحث کردن که با لا ضرر ما میخواییم مثلا اثبات خیار بکنیم، یا با لا حرج اثبات خیار بکنیم. مثلا امام هم از این کارو کرده. اینا جواب همشون یک کلمه است. ببینید لا ضرر یا لا حرج یا نفی عسر، اینا همه لسانشون نفیه، هیچ کدام لسان اثبات ندارند. اصلا اگر با لا ضرر یا با لا حرج بخوایم حکمی اثبات کنیم، اصلا خلاف خود لازرره. لازرر در مقام منته، منت به نفی حکمه نه به اثبات حکم. با لازرر هیچی نمیشه اثبات کرد، با لاحرج هیچی نمیشه اثبات کرد، فقط با اینا با یه حکمی برداشت، اما چی آورد؟ اینا ساکتن. بلیزا اصلا خیار به اون معنا که شما بخواید بگویید یه حقی به کسی بدهیم، با لازرر هیچ وقت اینا ثابت نمیشه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.